برسیم به علائم و نشانه های مریضی که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مال شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مات ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه ای هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مات هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا تو کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیکو خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال درگیر، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا، که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیز رو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکالی نداره تا شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشون شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز، چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو، حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره، که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوش رو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگه با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خود خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرم و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با زربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک‌های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این آرزه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مضر.
خب از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکتون. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند ملت های مسلمان نباید اجازه دهند که با شایعات گوناگون و به میان آمدن حرفای بی ربط و بی معنی افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایات رژیم صهیونیستی جدا شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار هزاران نفر از کارگران ایرانی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران افسودند سیاست‌های مغرضانه‌ای در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است. رهبر انقلاب اسلامی ایستادگی دنیا در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن را ضروری خواندند و گفتند آمریکا به معنی واقعی از رژیم صهیونیستی حمایت می کند و اگرچه در عالم سیاست اظهارات می شود که ممکن است برداشتهای دیگری از آن انجام شود، اما واقعیت این است که مردم مظلوم فلسطین و غزه نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و انگلیس روبرو هستند و آنها به جای جلوگیری از جنایات و قتل و کشتار، جنایتکارا این گونه با ارسال سلاح و امکانات تقویت و کمک می کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذرا نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود، خاطر نشان کردند که به توفیق و به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جوانان چند روزه جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنان که کارهایی که در سوریه می کنند نشانه قوت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند ملت ایران و ملت‌های مؤمن روز پیروزی فلسطین بر غاصبان آن سرزمین را با چشم خود مشاهده کنند. وزارت داخلی ایران از آغاز فرایند ثبت نام دانش آموزان تبعه خارجی از یکم سرطان خبر داده و مدارک مورد نیاز برای نامنویسی را اعلام کرده است. مرکز امور اطباء و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد ثبت نام دانش آموزان اطباء خارجی در مکاتب ایران برای سال تحصیلی 1404-1405 فقط با مدارک معتبر امکان پذیر است. بر اساس این اطلاعیه، کارت شناسایی دارای اعتبار، پاسپورت دارای پروانه اقامت یا پاسپورت با روادید خانواری الکترونیکی و دفترچه اقامت چه عادی، ویژه یا پناهندگی مدارکی است که برای ثبت نام دانش آموزان غیر ایرانی ضروری است. مرکز امور اطباء و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران تاکید کرده است که مدارک دیگری همچون برگه سرشماری و پاسپورت غیر الکترونیکی یا خانواری دستی برای ثبت نام دانش آموزان اطباء هیچ اعتباری ندارد. همچنین ثبت نام تمامی اطباء خارجی دارای اقامت معتبر تنها با ارائه معرفی نامه از مرکز امور اطباء و مهاجران خارجی امکان پذیر است. اطباء مشمول این شرایط می توانند از یکم سرطان با مراجعه به تارنمای کانون نوبت.ir نوبت دریافت و فرایند ثبت نام را آغاز کنند. معاون وزارت خارجه هند ادعای ارتش پاکستان مبنی بر اصابت موشک هند به خاک افغانستان را مسخره و بی‌اساس خواند. ویکرام میسیری امروز 20 ثور 1404 با رد ادعای مقامات اسلام آباد درباره حمله موشکی هند به افغانستان به خبرنگاران گفت مردم افغانستان نیازی ندارند به آنان یادآور شود کدام کشور در یک سال و نیم گذشته چندین بار زیرساخت‌های غیر نظامی و غیر نظامیان را در آن کشور هدف قرار داده است. همزمان با افزایش تنش‌های هند و پاکستان، احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده بود که هند با موشک و پهپاد به افغانستان حمله کرده و امنیت و ثبات منطقه را به خطر افکنده است. سخنگوی ارتش پاکستان درباره هدف حمله موشکی هند به افغانستان جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. طالبان در افغانستان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. گذرگاه سرحدی بندر خلیلچی بین افغانستان و پاکستان پس از حدود 6 ماه بار دیگر برای تجارت دو کشور بازگشایی شد. این گذرگاه با حضور مسئولان مرزی دو کشور فعالیت خود را از سر گرفته است. علاءالدین مسئول گمرک سرحدی در این گذرگاه گفت که بازگشایی مرز به افزایش عواید و تسهیل تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد. این گذرگاه 6 ماه پیش به دلیل درگیری‌های قومی بسته شده بود که در پیان فعالیت‌های تجاری و ترانسپورت بین دو کشور تعطیل و خسارت هنگفتی به بازرگانان افغانستانی و پاکستانی وارد شد. این بندر یکی از 18 گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان است. تجارت بین دو کشور از طریق این بندر بر اساس توافقنامه دو جانبه‌ای که سال 2010 به امضا رسید انجام می‌شود. وکیل مدافع عبدالظاهر قدیر اتهام وی قاچاق مواد مخدر و سلاح به آمریکا اعلام و تصریح کرد که با باور ما پشت این پرونده انگیزه های سیاسی مطرح است. اومگا اوچین گفت که ما باور داریم که این توطئه آمریکا است، از این رو نمی خواهیم که او به ایالات متحده تحویل شود. عبدالظاهر قدیر 3 هفته پیش به اتهام قاچاق سلاح و مواد مخدر به آمریکا در کنیا بازداشت شد و پس از بازداشت او در نایروبی، آمریکا از دولت این کشور درخواست کرد تا قدیر را در اختیار واشنگتن بگذارند. پرونده قدیر در دومین جلسه دادگاه در نایروبی نهایی نشده و قرار است که فردا دادگاه کنیا در مورد درخواست استرداد او به آمریکا تصمیم گیری کند. عبدالظاهر قدیر در دوران حکومت پیشین فرمانده پلیس مرزی، نماینده مجلس و نایب اول پارلمان بود. کرد وضعیت حفاظت موقت برای اتباع افغانستانی در آمریکا 60 روز تمدید می شود. شان ون دایور رئیس سازمان حامی انتقال افغانها به آمریکا موسوم به افغانایوک می گوید که دولت فدرال ایالات متحده با تمدید 60 روزه وضعیت حفاظت موقت برای پناهجویان افغانستانی موافقت کرده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج برای هزاران شهروند افغانستانی و کامرونی لغو شده است. این طرح 14600 افغانستانی را که از شرایط دریافت وضعیت حفاظت موقت برخوردار بودند، در معرض خطر اخراج قرار داده بود. اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ در ماه‌های اخیر همچنین موجب شد دفتر هماهنگی امور جابجایی افغان‌ها و برنامه تحت نظارت آن، یعنی عملیات استقبال پایدار، تعطیل شود. ترمینال بین‌المللی مسافربری و باربری هرات که در زمینی به مساحت 1000 جریب در حال ساخت است و بیش از 20,500,000 دلار هزینه دارد، این ترمینال بزرگ قرار است به مرکزی برای تردد مسافرین داخلی و خارجی و انتقال کالا تبدیل شود. نظیر احمد شریفی، نماینده مجری طرح ترمینال بین‌المللی مسافربری و باربری هرات، میگوید که پیشرفت کار بسیار خوب بوده. ما مطابق زمانبندی و استانداردها جلو می‌رویم. این پروژه نه فقط یک ترمینال، بلکه یک نقطه تحول اقتصادی برای مردم هرات است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
در جنوب شهر هرات، جایی که تا چند پیش زمین‌های بایر و بیروح گسترده شده بود، حالا صدای ماشین‌آلات سنگین، ریختن بتن و حرکت کارگران نوید تولد یک پروژه بزرگ را می‌دهد. ترمینال بین‌المللی مسافربری و باربری هرات. این پروژه که یکی از مهمترین طرح‌های زیربنایی در غرب افغانستان به شمار می‌رود، با هدف کاهش بار ترافیکی درون شهری و ایجاد اشتغال گسترده، در دست اجراست. مقام های محلی میگویند بیش از 50% این پروژه به سرعت پیشرفته و بهره برداری آن نزدیک است. نظیر احمد شریفی، نماینده مجری طرح، میگوید پیشرفت کار بسیار خوب بوده و مطابق زمان بندی و استانداردها جلو می رویم. این پروژه نه فقط یک ترمینال، بلکه یک نقطه تحول اقتصادی برای مردم هرات است.
زیربنا ما انشاءالله الحمدلله به طور معیاری ساخته میشه. 50% همین فاز اول ما پیش رفته. انشاءالله 50% دیگر هم او کار بسیار آسانه. اونا را انشاءالله به زودترین فرصت با شما شاهد حال خواه بدیم، همه وطنداران عزیز، که انشاءالله به دست از هموطنان ما قرار میگیره.
ترمینالی که در زمینی با مساحت 1000 جریب در حال ساخت است، بیش از 20,500,000 دلار هزینه دارد. این ترمینال بزرگ قرار است به مرکزی برای تردد مسافرین داخلی و خارجی و انتقال کالا تبدیل شود. حامد احساس مهندس ناظر پروژه میگوید از آغاز پروژه تا کنون نظارت فنی و مهندسی دقیق صورت گرفته تا هیچ مرحله ای از کیفیت و دقت فنی غفلت نشود. او همچنان گفت متعهد به اجرای یک پروژه پایدار و ماندگار هستیم. وی خاطر نشان کرد
کیفیت کارونه هم دی نړیوال و اصول و مقررات
کیفیت کار این پروژه مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله STM و ICI و مطابق با نقشه ارائه شده از سوی شرکت مجدی طرح نظارت صورت میگیرد و تا اینجای کار بر اساس اصول و استانداردها با کیفیت خوبی در حال انجام است و تلاش ما هم این است که پروژه بی نقص و با کیفیت تقدیم مردم شود. این پروژه فقط یک طرح عمرانی نیست، برای بسیاری از شهروندان هرات نوید اشتغال و معیشت بهتر است. پروژه‌ای که قرار است صدها فرصت شغلی ایجاد کند و دست خانواده‌های بسیاری را بگیرد. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات به رادیو دری گفت پروژه ترمینال بین المللی هرات صدها مزیت برای مردم دارد، از کاهش بار ترافیکی تا ایجاد اشتغال، همه تلاش‌ها در راستای رفاه مردم صورت می‌گیرد.
امارة اسلامی افغانستان و اداره محلی در ولایت هرات توجه خاصی به پروژه های اقتصادی زیربنایی و انکشافی دارد. کلیلال هم در این ولایت پروژه های بزرگ زیاد کارویان ها جریان دارد. یک از پروژه های بزرگ ترمینال بین المللی ولایت هرات هست که الحمدلله کار فاز اول این پروژه تا حدود پیش رفته و این ترمینال مزیت های زیادی از قبیل کاستن تراکم ترافیک در ولایت هرات و از برابر کردن زمینه اشتغال و همچنان مزیت های دیگری که ارزش این پروژه را بالا برده است.
سخنگوی والی هرات همچنان با اشاره بر اینکه حکومت مصمم است با سازی و توسعه را در اولویت کارش قرار دهد اظهار داشت اشتغال زایی برای مردم که در حال بازسازی کشور هستند و سعی دارند تا در فضای امن زندگی کنند از برنامه های جامع اداره محلی است.
اداره محلی ولایت هرات در راستای اشتغال زایی و بهبود معیشت مردم در این ولایت همیشه وقت تلاش کرده و در راستا کار روی پروژه های بزرگ اقتصادی از قبیل تاپی، راهن خواف هرات، بند پاشدان، پروژه سمن و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر که کار روی اینها جریان داره، همه به هدف اشتغال زایی و بهبود معیشت مردم هست که انشاءالله امیدواری های 100% وجود داره که در آینده نه چندان دور زمینه بیشتر اشتغال زایی در ولایت فراهم گردد.
در کشوری که زیرساخت‌ها درگیر فرسودگی و کم توجهی بودند، پروژه‌های مانند این ترمینال گام‌های کوچکی اما پرمعنا در مسیر بازسازی افغانستان هستند. گام‌هایی که در دل خود امید، اشتغال و توسعه را برای نسل جدید حمل می‌کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آخرین خبر مربوط به ادامه حملات نظامی هند و پاکستان به یکدیگر است که دعوت میکنم بشنوید. ارتش پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که هند با چندین فروند موشک هوا و زمین پایگاه های نظامی و هوایی پاکستان را هدف گرفته است. سخنگوی ارتش پاکستان صبح امروز از حمله موشکی هند به سه پایگاه هوایی به ویژه پایگاه نورخان در قلب منطقه نظامی شهر راولپندی در مجاورت اسلام آباد خبر داد. جنرال احمد شریف مدعی شد هند حتی به خاک افغانستان حمله موشکی کرده و با این رویکرد خطرناک تمام منطقه را در وضعیت جنگی قرار داده است. سخنگوی ارتش پاکستان خطاب به هند اعلام کرد که اکنون منتظر پاسخ ما باشید. جنرال شریف ادعا کرد که هند با چند موشک بالستیک مناطق خودی در ایالت پنجاب را نیز هدف گرفته و شبکه‌های اجتماعی این کشور دست به اشاعه خبر جعلی علیه پاکستان زدند. و افسود پدافند هوایی پاکستان موشک های هند را رهگیری و سرنگون کردند و هیچ آسیبی به تاسیسات هوایی یا جنگنده های پاکستانی وارد نشده است. همزمان سازمان هوانوردی پاکستان اعلام کرد حریم هوایی این کشور تا ساعت 12 ظهر شنبه برای همه پروازها بسته شده است. منابع امنیتی پاکستان از آغاز عملیات نظامی با عنوان بنیان مرصوص به صورت هدف قرار دادن مناطق مختلف در داخل هند خبر دادند. منابع امنیتی و شبکه‌های خبری پاکستان گفتند که اهداف نظامی در داخل هند انتخاب و پاسخ قطعی پاکستان علیه این اهداف آغاز شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
بدنبال تو میگردم، نمی آبم نشانت را. بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست. بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل تفلان زیر باران خیره شد بر آب. ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوق تازه با لب تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را. کرامت گر کنی این قطره ناچیز را، شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را. الا ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینه، با دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مادر واقعی، نویسنده سید محمد علوی.
خب اولادای گلم بشینین سر جایهایتان، سر چوکیهایتان. آفرین. خب تشکر از همگیتان. باید من خودم معرفی کنم برای شما. من ماریا هستم و امسال معلم صنف خودتان. البته بعضی هایتان با صنف های پایین تر دیدیم، شاگردای ما بودین و با خلق و خوی ما کاملا آشناستین. اما تو نیست؟
معلم صاحب امسال خانم هلن نمیاین؟
نه خیر، نه، ایشان به یک مکتب دیگر رفتن. خب قبل از اینکه سراغ درس بریم، یک نکته رو میخوایم براتون بگویم که از نظر من کل شما، تمام کل صنف منظورم است، میگم یک یکتان مثل گلای باغ هستین. مثل گلا هر کدامتان رنگ و عطر خاصی پیش ما دارین. از همین خاطر من کلتان رو دوست دارم.
معلم صاحب
جان،
منم دوست دارین؟
بله عزیزم، گفتم که من کلتان رو دوست دارم.
معلم صاحب تدی رو هم دوست دارین؟
اوه خدای من، ای چی سوال است که میکنی عزیزم؟ معلوم دارست که دوستش دارم. بله. خب حالا وقتش است که روی کتابایتان رو باز کنین، کتابایتان رو روی میز بکشین و توجه داشته باشین به من.
حرفهای معلم ماریا خیلی صادقانه نبود، چرا که او به شاگردانش گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد. واقعیتی بود که او تدی استوارت، شاگرد نامنظمی که همیشه آخر صنف می‌نشست، را زیاد خوش نداشت. او سال گذشته به تدی نمره نداد و باعث شد که او کامیاب نشود. تدی سال قبل شاگرد او بود، بی نظم و چتل بود، همیشه تنها بود و هیچگاه توجهی به درس و سبق خود نداشت.
خب ماریای عزیز، قصه کو که امروز مکتب چطور بود؟
آها باب عزیز، چی بگویم، مکتب عالی بود، بد نبود.
جدی میگی؟ میگم کل شاگردای نوکی هستن یا شاگردای سال قبلم کسی هست؟
خب تقریبا همگی نوکی هستن الا یک نفر که کد خود میگفتم ای کاش یا امون نفرم دمی صنف من نمی بود.
منظورت کی هست؟
چی بگویم، تد استوارت.
خدای ما، یمونیست که سال پیش ناکام شد؟
خودش است. بله شک ندارم که امسال اونمو تو تنبل و چتل است که حتما ناکام میشه.
میگم ماریا، تو خودت دوسی امی بشر سعی کردی که بدانیم مشکلش چی است، چی نیست، کدام مشکلی داره یا نداره؟
باب عزیز چه سوالایی میپرسی از من؟ ای تو بچه ها دوسی هایشان پر از تذکر معلم صاحبا و مدیر صاحب مکتب است. البته من خودم علاقه نداشتم که دوسیش را سایل کنم و هیچ وقت در این مسئله فکرم نکدیم.
ماریا جان، من نمیخوایم به کار خودت دخالت کنم، خودت معلم خوبی هستی، با تجربه هستی، ولی به نظرت بهتر نیست که یک دفعه دوسیش را سایل کنی، کد خانوادش گپ بزنی؟
خدای من باب، دخالت چی ما نداره عزیزم؟ پیشنهاد خودت واقعا خیلی هم خوب است. من چی بگویم، همین سبا اگه بیکار شدم حتما یک نگاهی در دوسیه ازی مندازم ببینم که گپ تو چه خبر است.
تشکر از خودت که پیشنهاد مرا قبول کردی. تو بهترین معلم هستی.
باب، من هیچ وقت از پیشنهادهای خودت ضرر نکردم و امیدوار هستم که این دفعه هم همونطور باشه.
البته پیشنهادهای من او رقم پیشنهادهای نیست که خودت ضرر کنی.
میفهمم باب، میفهمم.
دوسیه تد دوسیه پرحجمی بود. مدیر مکتبم از اینکه دوسیه تد اونقدر پرحجم بود متعجب بود. آن روز در صنف ماریا فرصت نکرد که به دوسیه تد نگاه کند. او از مدیر اجازه گرفت که دوسیه را با خودش به خانه ببره و نگاهی به او بیاندازه.
چیست؟
خب میبینی دیگه، دوسیه تدی استوارت میبینی؟ خب خدای من باب، سایکو که معلم صنف اولش درباره تدی چی نوشته کده؟
آره
دیگه،
تدی دانش آموز باهوش، شاد و خیلی با استعداد است. کارخانگی هایش را به خوبی انجام میدهد. رفتاری خوبی دارد. من از او رضایت کامل دارم.
اوه باب، اصلا باورم نمیشه که این چیزها را معلمش درباره تدی نوشته کرده باشه. میبینی؟
آه باش که ورق بزنم. حتما معلم هستیم که دومم درباره تدی چیزی نوشته کرده.
آها باش که ببینم.
آه بگی یعنی اینجا نوشته کرده.
اینجا نوشته کرده که تدی دانش آموز فوق‌العاده است. شاگرد اول از او هم همسینفیایش خیلی دوست داره، ولی به خاطر بیماری درمان ناپذیر دچار مشکل روحی شده. مادر او در جای افتیده. طفلک وای چی دوسیه ای داشتی بچه.
بچه بیچاره، خی مادرش ناجوره است.
بله مادرش ناجوره. باش که ببینم معلم صاحب صنف سوم چه نوشته کرده. چیز نوشته کرده یا نه؟
نه اینجاست.
خب
گفته که مرگ مادر تدی برای او بسیار سخت و سنگین بوده است.
وای
الله، او تمام تلاش خود را برای درس خواندن می کند ولی پدرش همکاری لازم را نمی کند. فکر می کنم با این شرایط تدی به مشکل بخورد.
ای وای خدای من، تدی بیچاره. میبینی باب چی سرنوشتی داشته ای طفلک. حالا میفهمم که چرا با مکتب با یک کالای ناشوشته و چتل متل همو تو میایه و میشینه و چرا آخر صنف ده او گوشه میره میشینه و کده هیچ کس همی بشر گپ نمیزنه.
ماریای عزیز، من فکر میکنم که در مورد تدی زود قضاوت کدی.
بله
خیلی به کمک احتیاج داره.
واقعا همی رقم است. حق با توست باب. چرا من زودتر به این دوسیه یک سایلی نکدم؟ متوجه نشدم. نمیفهمم چرا این کار کدم. خدای من، بچه ها مرا کاملا غافلگیر کردین. از تک تکتان تشکر، همگیتان لطف کردین.
معلم صاحب روزتان مبارک.
زنده باشی. تشکر.
اجازه بدید که من یک تحفه گرفتم براتون گفتم، بفرمایید.
ها تشکر از خودت، زحمت کشیدی.
اجازه تان باشه این تحفه ما با خودتان.
از خودت هم تشکر. چرا با زحمت انداختی خودت؟ بسیار زیاد تشکر.
من برتان توفه گرفتم معلم صاحب.
خدای من تدی، از تو هم تشکر عزیزم، چرا زحمت کشیدی؟
بارو نکردی معلم صاحب، میشه که توفیق تدی را واز کنی که ما ببینیم چیه؟
بله البته با کمال میل به این کار میکنم. صبر کنین که من کاغذ توفیش را میکنم. او خدای من
سعی کنیم وای
چون نصفه استفاده کردم.
لطفاً آرام باشین، چوب باشین. خدای من این دستبند چقدر مقبول است. باش که من این دستبند به دستم بندازم. صبر کن تو، چقدرم مقبول است. واه واه واه، باور کن که اتو یک دستبند تا حال من دست خود نکده بودم. وای چقدر مقبول، چقدر اندازه دستم. از کجا میفهمیدی عزیزم؟ چی شیشه عطر قشنگی. چقدر عطر خوبش. چی بوی خوبه میته. گوش و گفای بهاری.
معلم سیمال دیگه شما بوی مادر منته.
ماریا بعد از گرفتن تحفه برای چند لحظه از صنف ترک کرد. او به درون موتر خودش رفت و دقایق طولانی گریه کرد. ماریا از آن روز به بعد رویه خودش نسبت به تدی تغییر داد. او هم به تدی محبت میکرد و هم توجه ویژه‌ای به درس او داشت. رفتارهای او باعث شد که تدی جان تازه‌ای بگیرد و روحیه خرابش کم کم رو به بهبود بگذارد. آن سال تدی با نمرات عالی کامیاب شد، چیزی که باعث تعجب همه شد. او رابطه گرمی با ماریا پیدا کرده بود، رابطه‌ای که یک فرزند با مادر واقعی خودش داره. او حالا با همسنفی‌هایش گرم می‌گرفت. صحبت‌های ماریا با پدر او سبب شده بود که پدر تدی هم در رفتار خودش تجدید نظر کنه. سالها بعد
سلام ماریا عزیز.
سلام باب. نامه چی است که در دستت است باب؟
بگی داخل صندوق دانه در بود.
خوب
به خیالم که نامه از خودت است.
آها تشکر که آوردی.
بگی بخوان ببینم چی است که نوشته کده برای
بده که باز کنم. ببینم از که نامه از تدی است. باش که بخوانم. مادر عزیزم
سلام، من در دانشگاه با دختری به نام هلن آشنا شدم. ما قصد داریم با هم ازدواج کنیم. دوست دارم که شما و آقای باب در کلیسای شهر ما حضور داشته باشین. میخوایم شما در کلیسا در جایگاه مادرم و با عنوان مادرم بنشینید. فرزندتان دکتر تد استوارد.
خدای من، دیدی دکتر شده؟
دیدی، نمیدانی که من چقدر ای بچه خوشحال شدم. آفرین به ای بچه.
بیبی داخل پاکت دوتا تیکت تیاره هم هست.
راست گفتی. راست میگی. امروز یکی از بهترین روزای عمرم از باب. من شک نداشتم که تدی یک روز آدم بزرگ میشه.
Thank you.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. با مناسبت دهه کرامت، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی روز دوشنبه 15 ثور در فرهنگسرای انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، دکتر محدثه رضایی متخصص روانشناسی تربیتی با اشاره به ارزش و جایگاه دختران در جامعه اسلامی گفت: در روح و روان دختران آفتابی درخشان است که اگر به روش درست به آن انرژی داده شود، گرمای آن آفتاب هم وجود خود دختران روشن خواهد کرد و هم روشنی بخش جهان و جهانیان خواهد بود. دکتر رضایی با برشمردن بخشی از ویژگی های ارزشمند دختران افزود: اگر یک دختر با ارزش های خودش باور داشته باشه، از همه تعلقات بی ارزش دنیا رها شده و کمال انسانیت میرسه و رستگار خواهد شد. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در فرهنگ سرای انقلاب مشهد برگزار شد. دکتر مژگان رضایی، مسئول کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در حاشیه این مراسم گفت: ما دختران نوجوان را گرد هم آوردیم تا بتانیم با معرفی بانوان موفق جامعه مهاجر، ظرفیت ها و توانمندی هایی که این دختران دارند را به آنها یادآور شویم.
گرد همایی دختران آفتاب به مناسبت ایام دهه کرامت و با هدف به عبارتی تقدیر و تشویق و انگیزه بخشی به دختران نوجوان افغانستانی برگزار شده. برای اولین بار بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران این برنامه رو طراحی کرده و اجرا کرده و هدف و غرض ما این هست که به صورت خاص، همونطور که از عنوانش مشخص هست، دختران سن نوجوان رو گرد هم بیاریم و به اونها اون آفتاب وجودیشون رو، اون توانمندی هاشون رو، ظرفیت هایی که دارند رو بشناسونیم و با معرفی کردن عزیزان بزرگوار بانوان و دختران نوجوان ما که موفق هستند در حیطه‌های مختلف، بهشون بگیم که شما توانمندی های بسیار ارزشمندی داریم، به شرط اینکه به اون توانمندی ها باور داشته باشید و اگر شما اون آفتاب درون خودتون رو بشناسید، نورافشانی خواهید کرد و انشالله جهان پیرامون خودتون رو روشن خواهید کرد.
مهری رضایی، مسئول اجرایی این همایش، هدف از برگزاری این مراسم را هویت بخشی به دختران جوان مهاجر افغانستانی دانست. افزود:
ما برای شدیم که ویژه این دختران برنامه بگیریم که هم ایجاد نشاط در این دخترها بشه، هم هویت بخشی بشه. میدانید که ما متاسفانه در شرایطی قرار داریم که دختران ما در یک برزخ هویتی قرار دارن. از یک طرف دخترانی که مهاجر هستن، حالا حتی یک عده‌شون که متولد ایران هم هستن، در این برزخ قرار دارن و نمیدونن خودشان که مثلا ما متعلق به افغانستان یا ایران، برای که ما این قضیه رو برکنار کنیم و به هویت افغانستانی بودنشان اینا ببالن، افتخار بکنن، ما برام شدیم که اولا نیروهای فریخته ای شناسایی بکنیم از دختران نوجوانی که در مدارس در مکاتب مشغول به تحصیل هستن و اینها هر کدوم افتخار آفرینی کردن، در حیطه‌های مختلف رتبه آوردن، اینها رو جذب بکنیم، شناسایی بکنیم.
لازم به ذکر است که دکلمه خوانی، اجرای سرود، اجرای تئاتر، مولودی خوانی، سخنرانی و اجرای مسابقه از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
مراسم گرامیداشت روز معلم و روز دختر با حضور دانش آموزان دختر افغانستانی در مشهد برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شد، از تلاش‌های معلمان و دانش آموزان تقدیر به عمل آمد. همچنین در حاشیه این برنامه نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دستاوردهای دانش آموزان دختر مهاجر افغانستانی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. شهید محمد جعفر حسینی از شهدای مدافع حرم و متولد دهه 60 بوده که قبل از حضور در سوریه و در جبهه مقاومت به عنوان یک فعال فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی در ایران و از اساتید زبان انگلیسی بوده که دغدغه رشد و بلندگی مهاجرین و وحدت یکرنگی بیشتر افغانستانی ها و ایرانی ها را در سر می پرورانده. و بهانه هفته نکوداشت معلم بخشی از صحبت‌های جواد تاجیک از رزمندگان ایرانی مدافع حرم و راوی سیره شهدا را پیرامون رشادت‌های شیعیان افغانستانی در جبهه مقاومت و نکاتی از زندگی و ویژگی‌های شهید مدافع حرم شهید محمد جعفر حسینی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
سلام و درود می‌فرستم به ارواح طیبه همه شهدا، به ویژه شهدای فاطمیون که در بین شهدای دفاع از حرم در سوریه بعد از ملت سوریه که بیشترین شهید رو دادن، بچه های فاطمیون و بچه های افغانستانی بیشترین شهید رو در بین مدافعان حرم دارن. این نشون میده حضور پررنگتری داشتن، نقش مؤثری داشتن و لشکر همیشه پیروز فاطمیون اونجا شهید تقدیم اسلام و جبهه مقاومت کرد. ما بچه های افغانستانی رو به 3000 شهید دوره دفاع مقدسشون میشناسیم، خیلی زیاده. از ملیت افغانستانی اومدن در ایران، ببینید خب قطعا بیشتر از این بودن که 3000 تاشون شهید شدن. ما آزاده داریم در بین اینها، ما جانباز قطعاً مخا داریم در بین اینها، جانباز شیمیایی داریم، چقدر رزمنده دوره دفاع مقدس داریم. اینا به عشق ایران، به عشق انقلاب، به عشق امام خمینی، به عشق اسلام اومدن کنار بچه های ما، حماسا و فریدن، جنگیدن، 3000 شهید تقدیم کرد. ما افغانستانی ها رو به این چند صد تا شهید دلاور لشکر فاطمیون در سوریه میشناسیم. افغانستانی ها رو جور دیگه ای تو ذهن ما تصویر نکنه. ما دلاوری های اینا رو دیدیم. تاریخ فراموش نمیکنه اون موقعی که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در درگیری با همه کفر تو سوریه نیاز به کمک داشتن، اینا نفرات اولی بودن که دست بلند کردن، یگان تشکیل دادن، اومدن جنگیدن. تاریخ فراموش نمیکنه، ما فراموش نمیکنیم. حالا از بین همه اینا، در شرایطی که این کار رو حاج قاسم، این جبهه‌ای که از اسلام و ملت‌های مسلمان تشکیل شد که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده، اینطور کنار هم ایستادن، این پیشبینی امام بود. حالا ما از بین اینها شهیدی رو می‌خوام نام ببریم و یاد بکنیم به نام محمد جعفر حسینی، که البته بعضی از بچه‌هاش بودن سید ولی سید نبود، که این شهید عزیز به ابو زینب معروف بود. از بچه‌های دهه 60 افغانستانی بود، در افغانستان متولد شده بود، در دوره کودکی مهاجرت کرده بودن به ایران، مسلط کامل به زبان انگلیسی بود، آرزو داشته که در دوره دفاع مقدس حضور پیدا میکرد.
چه جالب.
خانومش میگه همیشه میگفت سال 92 آقای شریعتی که هنوز پای افغانستانی ها و تیپ فاطمیون باز نشده بود به سوریه، یعنی از تیپ شکل نگرفته بود، ایشون با یک گروهی از بچه های ایرانی با هماهنگی شهید والا مقام حاج حسین همدانی که اون موقع مستشار نظامی ایران در سوریه بود، روح شاد، میرن اونجا یک ماهی اونجا که اونجا اولین گروه از فاطمیون وقتی میان سوریه تو حرم شهید والا مقام ابو حامد رو میبینه. وقتی متوجه میشه ایشون که محمد جعفر افغانستانیه، میگه از دفعه بعد با بچه های خودمون بیا، با بچه های افغانستانی بیا. قصه محمد جعفر از سال 93 با فاطمیون شروع میشه تو سوریه. اعزام های مکرر داره و خانومشون میگفت تو اعزام اول با فاطمیون وقتی برگشت بعد از 3 ماه و نیم ماموریت، دیدم محمد جعفر اون محمد جعفری که رفته بود نیست، عوض شده بود. این لطافت حاج قاسم مال این استمرار در جهاد بودنش بود. میگه من دیدم محمد جعفرم و خدا دوباره به هم داده، چون با این شرایط باید شهید میشد. گفتم دیگه نمیذارم بری، انقدر نور بالا میزد. گفتم دیگه نمیذارم. گفت خانوم تو که میدونی من آرزو داشتم تو دره دفاع مقدس میبودم و حالا خدا این فرصت رو برام فراهم کرده، تو میخوای منو محروم بکنی؟ و تو نمیدونی کسی که مرد جنگ شد دیگه نمیتونی تو خونه نگهش داری، و تو نمیدونی اگر من بمونم اینجا میپوسم از دوری جهاد. و ابو زینب مکرر اعزام میشه با بچه های فاطمی. سال 96 ابو زینب تو قصه آزادسازی بوکمال آذر سال 96 حدود 300 تا ترکش ریز تو بدنشون میره. خانومشون میگفت پاهاش مثل رنده شده بود، موج انفجار میگیرتش، یعنی هم مجروح با ترکش میشه و هم موج انفجار میگیره. 2 نفر اطرافشون به شهادت میرسه، یه شهید حزب الله لبنان بوده و یه شهید هم از تیپ فاطمی، شهید 18 ساله. از 96 تا زمستان 98، یعنی چند روز قبل از شهادت حاج قاسم که ایشون شهید میشه، 2 سال با سختی تمام با اون موج انفجار که دائم میگفت یه صدای سوتی تو سرمه، نمیتونستن آروم بخوابن، و اون زخمایی که یه زخم عمیقا پشتش داشت، هر روز روزی 3 بار باید پانسمان میشد تا 1.5 ماه این اتفاق جریان داشت. 2 سال با سختی تمام و خدا ابو زینب رو با این مجروحیت یه بار امتحان میکنه و صدای نالش بلند نمیشه. خانومش میگه من میگفتم تو رو خدا حداقل ناله کن. گفت من که دارم درد رو تحمل میکنم، این صدای نالم برای چی باید بلند شه؟ خیلی دغدغه پیوند 2 ملت ایران و افغانستان رو داشت، خیلی خیلی دغدغه مهاجرین افغانستانی رو داشت. تلاش میکرد که اینا رشد بکنن، تلاش میکرد این ذهنیتایی که به مهاجرین تو ایران هست برطرف بشه. دنبال یه قرارگاهی بود که نخبگان ایرانی و افغانستانی رو دور هم جمع بکنه، اینا رو با هم رشد بده. بسیار آدم فرهیخته، باهوش، آدم با کلاس. یکی از ویژگی‌های ابو زینب دوست داشتن وطنش بود. تیتر صفحه موبایلش، بعضی از نوشته‌هاش بی‌قرار وطن بود. در این حال که افغانستان رو دوست می‌داشت، مردم خودش رو دوست می‌داشت، در این حال عاشق ایران بود. در این حال که وطن داشت و وطنش رو دوست می‌داشت، برای موضوع امت اسلام فکر می‌کرد. و میگفت من علاقه دارم یه لشکر فاطمیونی تو